در صبحانه با خبر امروز. ادامه و گسترش اعتراضات سراسری در گوشه و کنار ایران. تعدادی از کارگران پارس جنوبی بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به خوابگاه حافظ دانشگاه تهران یورش بردند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی.
دومین اشاره رهبر جمهوری اسلامی به شرایط جاری در ایران. آیت الله خامنه ای اعتراضات سراسری را حوادث جزئی، اغتشاش های پراکنده و طرح انفعالی دشمن خواند. اذعان مسئولان جمهوری اسلامی به بازداشت تعدادی از دانش آموزان حاضر در اعتراضات. وزیر آموزش و پرورش مدعی انتقال بازداشتی ها به کانون های اصلاح و تربیت و مراکز روان درمانی شد. و شلیک گاز اشکاور و بازداشت تعدادی از حاضران در تجمع مسالمت آمیز اعضای کانون وکلا. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 21 مهر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ در برنامه ویژه به صورت زنده با شما همراه خواهم بود در رابطه با وقایع و تحولات اخیر در ایران. ایران در حالی وارد 27مین روز اعتراضات شد که تا ساعاتی قبل تهران و بسیاری دیگر از شهرها صحنه تظاهرات پراکنده بودند. در پایتخت معترضان تا پاسی از شب از جمله در خیابان شریعتی و صادقیه حضور داشتند. منطقه نازی‌آباد هم تا ساعات اولیه صبح ناآرام بود. دیروز چهارشنبه شدت اعتراض‌ها در گوشه و کنار ایران آنچنان بالا گرفت که گروهی از تحلیلگران داخلی و خارجی از عبور تحولات از مرز اعتراض و نزدیک شدن به انقلاب سخن گفتند. به موازات ادامه اعتراضات در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس، بخش‌های بیشتری از کارکنان صنایع کلیدی نفت و پتروشیمی با اعتصاب به اعتراضات پیوستند. موضوعی که برخورد نیروهای امنیتی و بازداشت تعداد قابل توجهی از کارگران را هم به دنبال داشت. همزمان اتحادیه اروپا هم از توافقی تازه بر سر تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی خبر داد، هرچند هنوز جزئیاتش را اعلام نکرده. گزارش شهریار سیامی را ببینیم بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
این محله تهران دیشب نخوابید و تا نزدیکی صبح صحنه اعتراض‌ها بود. اراکم شب بیدار بود. اعتراضات در شهرهای مختلفی از جمله رش، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، ساری،
شهرستان دهدش، استان کوجنو،
دهدش و شهرهای کردنشین با شدت بیشتری پیگیری شد. مثل اینجا در بوکان یا مهاباد، جایی که یکی از شهروندانش وضعیت شهر را اینگونه توضیح می‌دهد.
امروز ساعت 7 که اعتراضات شروع شد در مهاباد، مردم به خیابان اومدن و شعار مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر داد و نیروی انتظامی که حمله کردن اومدن با هر نوع سلاحی که در دستشون بود به مردم شلیک کردن. متاسفانه تعداد زیادی از جوانانمون زخمی شدن و از نیروی انتظامی هم بالاخره زخمی شدن، ولی خوشبختانه هیچ کشته ای تا به حال نداشتیم و الان هم که هست اعتراضات بازم در خیابان ها ادامه داره.
هنگاف، دیدبان مستقل حقوق بشر کردستان، از درگیری شدید در شهرک دردیج کرمانشاه خبر داد.
کرمانشاه 20 مهر.
این دیدبان حقوق بشر گفت نیروهای امنیتی تلاش کردند این منطقه را محاصره کنند. اعتراض‌های گسترده برای حمایت از مردم سنندج، شهری که بعد از یک سرکوب سنگین حالا با اعتصاب گسترده مغازه‌داران روبرو شده. اعتصاب کارکنان صنایع نفت هم که میتواند در اعتراض‌ها بسیار مؤثر باشد ادامه داشت، هرچند بازداشت شماری از اعتصاب کنندگان را به دنبال داشته. برخورد نیروهای امنیتی و بازداشت معترضان هم ادامه دارد، مثل اینجا در خیابان شریعتی تهران که تصاویر آن به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فرمانده کل انتظامی کشور هم مدعی بازداشت کسانی شد که از آنها به عنوان پلیس نماها یاد کرد.
در این ایام کسانی به عنوان پلیس یا ظاهری که بیشتر بخوره با کسانی که مسئولیت در این حوزه دارن ورود پیدا میکنن و قصدشون و نیتشون نیت شیطانی است. بیشتر دنبال این هستن که تشدید کنن اختلافات رو، تشدید کنن این درگیری‌ها رو. همینطور که ما دیدیم در این صحنه تعدادی دستگیر شدن با سلاح جنگی که در بین مردم تیراندازی میکردن، تعداد کشته شده بودن، اعتراف هم کردن و اینها خط میگرفتن از گروه های ضد انقلاب و اون طرف کشور که اینها دستگیر شدن.
اینجا هم رئیس سازمان بسیج در بیمارستان امام خمینی ساری از بسیجی های آسیب دیده در اعتراض ها بازدید میکند. مقام های جمهوری اسلامی از کشته شدن شماری از اعضای بسیج و نیروهای انتظامی خبر میدهند. عمده دانشگاه های تهران و بسیاری از شهرهای دیگر هم صحنه تظاهرات دانشجویان بودند، از جمله اینجا در دانشگاه الزهرا یا دانشگاه هنر تهران. از سوی دیگر تعدادی از دانش آموزان هم در این اعتراضات بازداشت شدند، پسران و دخترانی زیر سن قانونی. وزیر آموزش و پرورش ادعا کرده که دانش آموزان بازداشتی به مراکز اصلاح و تربیت فرستاده شدند تا به گفته او پس از اصلاح به مدارس بازگردند. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، تعداد زیادی از دانش آموزان بازداشت شدند که از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. از سوی دیگر دیپلمات‌های اروپایی دیروز از توافق کشورهای اتحادیه اروپا بر سر تحریم‌های مقام‌های جمهوری اسلامی خبر دادند. تحریم به دلیل سرکوب بیرحمانه اعتراضات که جزئیات آن طی روزهای آتی و بعد از تصویب تحریم‌ها اعلام خواهد شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، واکنش‌ها در فضای مجازی به اعتراضات روزهای اخیر گسترده است. ببینیم که کاربران چه واکنشی داشتن نسبت به اتفاقات این روزها. همکارم هومن عسکری اینجا در استودیو حضور داره تا صحبت بکنیم. هومن، یکی از مسائلی که بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته لباس شخصی ها هستن، نحوه حضورشون، نوع پوشششون و نوع رفتاری که دارن.
ببین، همونطور که در گزارش شهریار سیامی همکارمون دیدیم، ویدیوهایی از لباس شخصی ها، این کسانی که گفته میشه که نیروهای بسیج یا نیروی انتظامی هستند که با لباس شخصی بین مردم حضور دارن، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. همون ویدیویی که بخش کوچکیش رو در گزارش شهریار دیدیم خیلی واکنش داشته.
الان هم داریم ویدیو رو میبینیم.
بله، صحنه هایش رو میبینیم. این ویدیو حدود 2 دقیقه هست مهدی و همطور که میبینی با یک وضوح کم نظیری هست، به دلیل اینکه معمولا این ویدیوها تار هستن. همونطور که میبینی نیروهای لباس شخصی با ظاهری شبیه همین جوانان کوچه و بازار، شلوار چسب، تیشرت آستین کوتاه، مدل موهای جوانانه بین مردم هستند و
یک عکسی هم منتشر شده بود. من یکی از این نیروهای لباس شخصی بود که روی دستش تتو داشت و این خیلی مورد توجه کاربرا واقع شده بود که با این شکل و شمایل.
بله، در همین باره مثلا یکی از کاربران نوشته که از مشاهداتش نوشته که در منطقه پونک، در پونک تهران، دیده که یک گروهی لباس شخصی، اینطور که او نوشته، با استایل عرازل و اوباش، حتی دستای تتو شده، مردم رو میزدند و او یادآوری کرده که حسین همدانی از فرماندهان ارشد پیشین سپاه پاسداران هم پیشتر گفته بود، تایید کرده بود که در سال 1388 خود سپاه در واقع گروهی از عرازل و اوباش رو بسیج کرده بود برای اینکه به جان مردم معترض در خیابان‌ها بیفتند. خب، این ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده شاید تا حدی مؤید این گفته حسین همدانی باشه. اما کاربر دیگری نوشته که از جلوی هر کلانتری که رد می‌شدم تعدادی لباس شخصی می‌دیدم که در حالت عادی باورم نمی‌شد که اینها مأمور باشند. در تجمعات شناسایی این لباس شخصی‌ها تضمین کننده پیروزی مردم خواهد بود. اما در مقابل مهدی، کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده که در طول تمام این سالها به نوعی انجام داده، پروپاگاندا هست، تبلیغات حکومتی هست، که یکی از جاهایی که این روزها به شدت درگیر این کار خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هست. اینها ویدیویی رو منتشر کردند که حالا در شبکه‌های اجتماعی اون هم داره دست به دست میشه. همونطور که می‌بینیم نیروهای یگان ویژه هستند با اون حالت لباسی که این روزها به لباس سوسکی معروف شده، و یکی از اینها اون تصویر کلاسیک عبور دادن یک پیرزن رو از خیابون داره انجام میده که خیلی از کاربران این رو به عنوان یک در واقع ظاهر خیلی کلاسیک تبلیغات گلدرشت حکومتی دونستند و اون رو دارن دست به دست میکنن در شبکه‌های اجتماعی.
برخی از کاربران هم یک جور نظر متفاوتی داشتن، یا اینکه حتی شاید بشه گفت مصادره به مطلوب کرد. حالا کدوم
میگن دیگه، گفته بودن که بله این یکی از مادران یکی از این نیروها هست که داره بچه‌ش رو از اون نیروها جدا میکنه، که البته بعید به نظر میرسه اگر غیر از این بود که فارس اینو منتشر
نمی‌کرد. میتونی اشاره بکنی به یکی دو تا توییت دیگه؟ بله.
ببین یک نکته دیگری که وجود داره در توییت های این روزها، ذهنیت معترضان هست که اینها به چی فکر میکنن، برای چی، با چه انگیزه جانشون رو کف دست گذاشتن. مثلا کاربری نوشته که چیزهایی که ما داریم براش جان میدیم در غرب یک چیز عادیه، مثل دم و بازدمه که هر کسی داره نفس میکشه و زندگی عادی خودش رو انجام میده. ما برای اینها داریم میجنگیم.
بله، ممنونم ازت. من در انتهای برنامه در بخش دوم هم باز هم با ما همراه باش. خب اما در حالی که هر روز و هر ساعت بر شدت و حدت اعتراضات افسوده می شود، بخش بزرگی از سران حکومت و در رأس آنها رهبر جمهوری اسلامی تلاش می کنند اعتراضات را بی اهمیت و معترضان را گروهی کوچک از جوانان به گفته آنها فریب خورده یا وابسته به کشورهای خارجی نشان دهند. تلاشی که به نظر نمی رسد تأثیری در اصل ماجرا داشته باشد.
در حالی که هر روز بر شدت اعتراض‌ها در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها و اصناف مختلف ایران افزوده می‌شود، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر ادعا کرد که این اعتراض‌ها خودجوش نیست.
امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. اینجور نیست که یکی ادعا کنه، یکی بگه آقا به چه دلیل. نه، همه قبول دارن اینو، یعنی واقعا روشن شده، واضح شد. حتی صاحب نظران بیطرف خارجی هم تصریح کردن به این معنی، قبول دارن، یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست. این تحریکات البته ممکن از این زمینه های استفاده کرده باشن، لکن تحریکات تبلیغاتی و اثرگذاری فکری و اینها، ایجاد هیجان، تشویق، راه نشون دادن، اینجور کوکتل مولوتوف بسازید، اینجور چه کنید.
تقریبا در تمام تجمعهای اعتراضی شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی شنیده می شود.
خامنه ای نشه، باز بگو اغتشاشه، هر چی تو میدی باشه، ولی دیگه آخراشه.
آقای خامنه ای اما ادعا کرده که اینها حوادثی جزئی هستند. با وجود بازداشت گسترده معترضان و تهدید معاون وزیر کشور در مورد نگه داشتن تمام معترضان تا روز دادگاهشان، آقای خامنه ای گفته نباید با تمام معترضان یکسان برخورد کرد.
حکم اینایی که میان تو خیابان یک جور نیست. بعضیا یا عامل دشمنند، یا اگر عامل دشمن هم نیستن همجهت با دشمنن، با همون اهداف میان تو خیابان. بعضی هم نه، هیجان زدن، اینا یه حکم ندارن. این دسته دوم رو با کار فرهنگی باید درست کردیم، دسته اول رو نه، مسئولین قضایی و امنیتی موظفن کارهاشون رو انجام بدن. اینی که حالا کسی بگه که آقا فضا رو امنیتی نکنید، بله ما موافقیم تا اونجایی که ممکنه فضای کشور نباید امنیتی بشه، اما کار فرهنگی در جای خودش، کار قضایی و امنیتی هم در جای خودش.
رهبر جمهوری اسلامی همزمان از مسئولان حکومت خواست که نگذارن شرایط جاری به گفته او حواسشان را از جمله در زمینه سیاست خارجی پرت کند.
یک نکته توصیه به مدیران کشوره که خب به حمدالله رؤسای محترم قوا اینجا تشریف دارن و مسئولانشون، مراقب باشید حواستون با این چیزا پرت نشه، از کارهای اصلی نمونید. یکی از اهداف دشمن همینه که حواس مسئولین و مدیران و موظفین کارهای اساسی رو پرت کنن، مشغول کنن به این چیزهای روزمره. حواستون پرت نشه، کارهای اساسی رو انجام بدید. مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفتید، چه مربوط به داخل کشور، سازندگی‌های بزرگ، کارهای بزرگ، قانون‌گذاری‌های کارآمد، کارهای مهم قضایی، یا کارهایی که مربوط به خارج از کشور هست، سیاست‌های خارجی و ترتیباتی که وجود داره، اینا رو مواظب باشید لنگ نشه.
حضور و سخنرانی مجدد آقای خامنه‌ای در هفته چهارم اعتراض‌ها در حالی است که در روزهای نخست اعتراض‌ها در انظار عمومی ظاهر نشد و هیچ اظهار نظری هم در این زمینه از او منتشر نشده بود.
گفتگو می‌کنیم با پژمان گلچین، تحلیلگر از شهر دارمشتاد در آلمان. آقای گلچین، در حالی که آقای خامنه ای روز چهارشنبه بر برخورد امنیتی با اعتراضات و البته به قول ایشون اختشاشات تاکید کرده بود، درست در همین روز شاهد اعتراضات بسیار گسترده بودیم در نقاط مختلف کشور. از صحبت های آقای خامنه ای بحث رو شروع بکنیم. ایشون از یک سو از کار فرهنگی صحبت کرده در قبال برخی معترضان و از سوی دیگه از لزوم برخورد قضایی و امنیتی که البته در هر دو به رسمیت نشناختن معترضان به چشم میخوره. صحبت های روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی در مجموع چه نکاتی در مورد نزدیک به چهار هفته اعتراض شدید و گسترده در ایران داشت؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. صحبت هایی که دیروز آقای خامنه ای انجام دادند صحبت جدیدی نبود، اما به لحاظ تاکتیک تغییرات بسیار جدی در صحبت های ایشون اتفاق افتاده بود. علی خامنه ای معمولا در صحبت هاش بسیار دوگانه صحبت میکنه. از یک سو سعی میکنه نیروهای اجتماعی رو دچار تشتت کنه و سردرگمشون کنه و از یک سو نیروهایی که سمت خود حاکمیت هستن رو به سمت خودش جذب کنه. این مکانیزم سخنرانی های علی خامنه ای در این مدت و صحبتی که دیروز داشت دقیقا بر اساس همین مکانیزمه، ولی اما یک تاکتیک جدیدی رو درش ایجاد کرده و اینکه به جای اینکه از دست معلولش استفاده کنه و بعد اون رو به عنوان یک فکت، به عنوان یک شخصیت مظلوم نمایانه از خودش روی صحنه به اصطلاح نشان بده، شخصیت خودش رو به نوعی مظلومیت خودش رو در صحنه دور نشون بده، بسیار برخورد تندی رو انجام دادن و مستقیما با ایستادگی، با کد ایستادگی خواستن که طرفداران خودشون رو در قبال وضعیت پیش آمده فعال نگه دارن و از سوی به مخاطبان خود خامنه ای، یعنی مخاطبانی که خامنه ای رو دیگه قبول ندارن، هم اعلام کنه که ما در قبال فشارهایی که شما به سمت ما دارین وارد میکنید کوتاه نخواهیم بود به نظرم و این برخورد ادامه خواهد داشت.
و آقای گلچین، بریم سراغ خود اعتراضات و این جنبش اعتراضی که نزدیک به چهار هفته است که ادامه داره. این تداوم، گستردگی و اشکال متعدد حرکت‌های اعتراضی چه چشم‌اندازی را در کوتاه و بلند مدت برای کشور ترسیم می‌کنه؟
همونطور که خود خامنه‌ای هم در صحبت‌هاش اشاره می‌کنه، برخورد مردم تا حدودی انفعالیه. یعنی انفعال نسبت به چی؟ یعنی اینجا باید بپرسیم که واقعا این انفعالی که واقعا وجود داره نسبت به چه چیزی اتفاق افتاده؟ انفعال نسبت به سالها سرکوب، انفعال یعنی رفلکتیبه، به قولی داره در برابر چیزی یک فعل رو انجام میده، فعل مستقلی نیست، چون هر بار که فعل مستقل رو خواست سرکوب شد و حالا انفعالش رو داره به نوع دیگه عیان میکنه و داره متأثر میشه از سرکوبی که سالها انجام شده و این خودش یکم نگران کننده است، به خاطر اینکه جهت مشخصی رو برای خودش هنوز تعریف نکرده این جنبش. و اگرچه که اتحاد خیابانی در تمام شهرهای ایران بسیار مشهوده و جوانان شجاعانه در خیابان ایستادن، اما اینجا وقتش رسیده که اپوزیسیون به عنوان یک ارگان منسجم و هدفمند و واجد یک استراتژی مشخص خودش رو عیان کنه و اگر واقعا چنین هست خودش رو به خیابان بست کنه تا بدنه جامعه به سر جنبش که مسیر استراتژیک جنبشه پیوند بخوره و این مقاومت نتیجه بخش باشه. در غیر این صورت خیابان دچار بحران‌های بسیار گسترده‌ای میشه از این به بعد و هم استهلاک درونی خواهد داشت هم هزینه سنگین رو به دوش جوانان و مردم ایران فرستاد.
و یک نکته دیگه آقای گلچین، آقای خامنه ای توصیه کرد به مقامات جمهوری اسلامی که سیاست خارجی تحت تأثیر اعتراضات قرار نگیره، به نوعی گوش چشمی در این وانفسا به احیای برجام. در این شرایط که یک نوع اجماع تقریبا میشه گفت جهانی داره صورت میگیره بر علیه سرکوب معترضان در داخل ایران، آمریکا تحریم کرد، کانادا اعمال تحریم کرد، برخی سرکوبگران و نهادهایی که دخالت دارند در سرکوب‌ها و برخی اعضای سپاه پاسداران رو اتحادیه اروپا به دنبال تحریم هست، وضع تحریم‌های جدید، در چنین شرایطی به نظرتون چقدر خوشبینانه است اینکه دوباره بخواد مذاکراتی برپا بشه و به نوعی برجام احیا بشه؟
این مطالبه همواره در دل جمهوری اسلامی بوده، یعنی خامنه‌ای از همون اول هم تلاش می‌کرده از یک سو تندی کنه و از یک سو شخصیت نرمی رو از خودش نشون بده، و خب به هر حال مطابق اون پلن‌های استراتژیکی که داخل بیت رهبری طراحی میکنن، داخل حاکمیت جمهوری اسلامی طراحی میکنن، مطابق اونها پیش میرن. اما پایپالس های این هم از غرب ارسال میشه به سمت جمهوری اسلامی، کما اینکه در بحبوه در آغاز اعتراضات خیابانی بود که مجلس بلژیک مجدد در مورد پرونده اسداللهی کاری کرد که حکم دادگاهی که انتقال اسدی رو لغو کرده بود رو شکست. در بوندستاک آلمان، در مجلس آلمان اختلافاتی به بین نمایندگان وجود داره و مستنداتی وجود داره اکنون که مجله دیوولت آلمان اعلام کرده، فرد یا افراد در داخل وزارت امور خارجه وجود دارن و اینها لابیست های جمهوری اسلامی هستند، و خب این صداهای دوگانه در غرب موجوده که رهبریت ایران یا اینها داره سرمایه گذاری میکنه و تلاش میکنه که اونها رو به سمت خودش بکشه.
بسیار سپاسگزارم از شما پژمان گلچین، از اینکه با ما همراه بودید. شاموزان معترض رو تایید کرده. گفتگو میکنیم با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش. آقای بهرامی، وزیر آموزش و پرورش در مورد تعداد دانش آموزان بازداشتی آماری ارائه نکرده، ولی گفته که این دانش آموزان در مرحله به گفته ایشون تربیت و اصلاح قرار دارن. بازداشت بچه‌های مدرسه‌ای در مراکز اصلاح و تربیت چه معنا و تبعاتی داره؟
واقعیت اینه که وزیر آموزش و پرورش در اینجا هم دروغ گفته و هم اینکه یک صحبت واقعا بسیار سخیف و ناسوابی رو مخصوصا در ارتباط با بحث ارشاد دانش آموزان بیان کرده. ما میدونیم که در چنین مواقعی که اعتراضات عمومی در کشور در جریانه، اصولا ساختار این نهادهای سرکوب و این ساختار به هر حال قضایی به گونه‌ایه که امکان این که فلان بازداشتی رو بشه به صورت هدفمند به فلان مرکز هدایت کرد و اونجا جدا از سایر بازداشت شدگان نگهداری کرد تقریبا محاله. ما تجربه سالهای گذشته از سال 88 به بعد رو داریم، معمولا بازداشت شده‌ها به صورت فله‌ای در یک سوله‌ای نگهداری میشن. اگر حتی وزیر آموزش پرورش درست گفته باشه و این دانش آموزان به مراکز اصلاح و تربیت برده باشن، خب اون مراکز هم واقعا اگر وضعیتش از زندان‌های عمومی، زندان‌های متعلق به بزرگسالان بدتر نباشه بهتر هم نیست. تفکیک جرائم وجود نداره، معمولا بزهکاران سابقه داری در این مراکز وجود دارند و اصولا پای دانش آموزی که صرفا انتقاد کرده، یک انتقاد سیاسی و اجتماعی رو مطرح کرده، اونجوری که ادعای مقامات حکومته که ما این انتقادهای سازنده رو بدون خشونت معمولا تحمل میکنیم، یک دانش آموز رو به صرف انتقاد بگیری و اون پروسه بازداشت که چه لطمات روحی به دانش آموز وارد میکنه و ببری در یک زندان خیلی مخوفی که واقعا پر از بزهکاریه و هر کسی که رفته اونجا در زندانهای جمهوری اسلامی نه تنها ارشاد نشده، هدایت نشده، بلکه با تجربیات بیشتری در زمینه اون تخلفش از زندان بیرون اومده. اینکه واقعا وزیر جمهوری اسلامی بعد از 43 سال آموزش‌های ایدئولوژیک، آموزش‌های مذهبی که ادعا می‌کنند ما کارخانه انسانسازی داریم، الان مدعی هستش که دانش آموز رو از مدرسه بردیم و در زندان می‌خوایم اون رو اصلاح کنیم، از اون تناقضات و از اون صحبت‌های عجیبیه که به نظر من صرفاً از مردان جمهوری اسلامی در این روزها برمیاد.
و آقای بهرامی، مطالبی منتشر شده از مدیران و مسئولانی در مدارس که گزارش می‌کنند دانش آموزان معترض رو به نهادهای امنیتی. آیا پس از دانشگاه‌ها نوبت به مدارس رسیده برای ایجاد جو امنیتی در اونها؟
بله، واقعا آموزش و پرورش پیش از این هم از طریق مربیان تربیتی، معاونان پرورشی مدارس معمولا یک جو امنیتی داشت، اما در یکی دو دهه گذشته خب یه مقدار این مسئله به خاطر اون نبود ساختار اداری خیلی کارآمد و چابک و مخصوصا فقدان بودجه‌ای که برای به هر حال این تعالیم مذهبی و ایدئولوژیک بود معمولا به حال خودش رها شده بود. این اتفاق به نظر من باز فضای امنیتی رو در مدارس تشدید میکنه. ما الان در حال حاضر در ادارات آموزش و پرورش شاهد هستیم که مجموعه آموزش و پرورش به یک شورای تأمین کوچکتری تبدیل شده، نیروهای امنیتی در تردد هستند، همراه با معاونین ادارات سر میزنن به تک تک مدارسی که در اونها اعتراض برگزاره و بسیاری از مدیران متاسفانه همکاری میکنن از ترسشون و از ترس از دست دادن شغلشون و برخوردهای امنیتی، کما اینکه ما چند نفر بازداشتی در بین پرسنل آموزش و پرورش داشتیم که در کنار بچه ها قرار گرفتن. اما خوشبختانه اون نیرویی که به صورت غیر رسمی معمولا این تلاش های امنیتی رو تا حد زیادی خونسا میکنه معلمان هستن. ما از گوشه و کنار کشور مدارس متعددی خبر داریم که به یک شکلی این به هر حال تلاش های امنیتی رو خونسا میکنن، گوشی بچه ها رو دوباره بهشون پس میدن، در زمانی که نیروی امنیتی یا حراست ها دور از مدارس هستن معمولا همکاری میکنن با دانش آموزان و این جو بسیار زیبا رو در مدارس کشور در این روزها رقم زدن. اینه که در کنار جو امنیتی ما اون فضایی رو هم داریم که معلمان چون خودشون به هر حال دل خوشی از نظام ندارن و سالها پیگیر مطالبات خودشون بودن، در کنار بچه‌ها هستن، غیر از مدیرانی که به هر حال به خاطر اون سمتشون و اون منافعشون در کنار نیروی امنیتی قرار میگیرن.
آقای بهرامی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم به مدیران مدارس هشدار دادن در رابطه با همکاری با نهادهای امنیتی. چقدر این تشکل‌های صنفی میتونن نقش ایفا بکنن در این شرایط؟
تشکل‌های صنفی مخصوصا کانون صنفی معلمان، حالا اون شعبات مختلفش، در این چند روز بیانیه‌های بسیار خوبی رو صادر کردن، واقعا تأثیرگذار هست. یعنی اینکه در درون اون فضای آموزش و پرورش معلمانی باشن که در کنار بچه‌ها باشن و مخصوصا هشدار بدن به اون معلم‌ها و مدیرانی که در این روزها غفلت می‌کنن و در کنار نیروی سرکوبگر قرار می‌گیرن. ما در گروه‌های تلگرامی و واتس‌اپی و در فضای مجازی شاهد هستیم که بسیاری از دانش آموزان در پاسخ و در واکنش به چنین خواسته های اسامی اون مدیران متخلف از نظر خودشون، یعنی کسانی که علیه دانش آموزان اقدام کردن رو در فضای مجازی به قصد رسواسازی دارن منتشر میکنن و یک فضای بسیار خوبی خوشبختانه در این زمینه شکل گرفته.
بسیار سپاسگزارم از شما، نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و معاون پیشین روابط عمومی آموزش پرورش. روز گذشته تعدادی از اعضای کانون وکلای دادگستری در تهران در تجمعی اعتراضی و مسالمت‌آمیز گرد هم آمدند که با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شد. در این تجمع ماموران امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور اقدام به بازداشت تعدادی از حاضران و وکلا کردند. گفتگو می‌کنیم با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو. آقای زارزاده، رئیس قوه قضاییه آقای اژه‌ای دو روز پیش از گفتگو صحبت کرد و یک روز بعد با تجمع مسالمت آمیز وکلا برخورد میشه و تعدادی بازداشت میشن. آیا اصلا راهی برای گفتگو با حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره؟
در ابتدا باید عرض بکنم که محسن اژه‌ای فردی است که در 40 دهه گذشته در مقام و منصب‌های مختلف در جمهوری اسلامی دست به قتل و جنایت‌های زیادی زده. فردی است که دارای فساد اخلاقی و اقتصادی هست. مبالغ بسیار زیادی از افرادی که در کشور مشغول به تجارت، بیزینس و فعالیت‌های اقتصادی بودند به جیب زده، آنها را زندانی کرده، در بندهای مختلف وزارت اطلاعات باجگیری کرده و یک چنین فردی با این کارنامه و سوابق صلاحیت این رو نداره که حتی یک نفر بشینه با ایشان صحبت بکنه. ضمن این که یک فردی که فقط با زبان سرکوب، قتل، جنایت و اعدام با مردم صحبت و برخورد میکنه، چطور میتونه مردم رو دعوت بکنه به گفتگو؟ اون بیه حتی نمیشه گفت این جوکه، اصلا قابل قبول نیست، نمیشه حتی راجبش فکر کرد که بشود با فردی مثل محسنی اژه‌ای گفتگو کرد. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که در کلیت جمهوری اسلامی رو افرادی مثل محسنی اژه‌ای میچرخونند. در دولت جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنیم، اکثر افرادی که دارای جایگاه هستند افراد امنیتی، نظامی و چهره هایی هستند که سابقه قتل و جنایت دارند. با این افراد نمیشود گفتگو کرد. و همینطور که شما هم اشاره کردید، خب در مسئله وکلا هم نیروهای امنیتی و نظامی وارد میشوند، دخالت میکنند و به راحتی حتی با وکلا هم برخورد میکنند. در شرایطی واقعا شرایط گفتگو مهیا نیست به نظر من.
در طول این نزدیک به 4 هفته اعتراضات گسترده، شماری از وکلا بازداشت شدند. با تجمع وکلا هم برخورد سرکوبگرانه میشه. مشکل چه هست در این برهه زمانی و در این 4 دهه هم شاهد بودیم با وکلا و این برخوردهایی که با وکلای دادگستری میشه؟
مشکل این است که جمهوری اسلامی نمیخواهد که مردم با حقوق خودشون آشنا باشند. نمیخواهد که مردم بدانند که حقوق بشر یعنی چی. و کانون وکلا دارای وکلای با وجدانی هست، با شرفی هست، که بارها ما دیدیم از زندانیان، از نوجوانان محکوم به اعدام، نوجوانان، از زندانیان سیاسی، از زندانیانی که به ناحق به بند کشیده شدن یا حتی اگر خلافی هم مرتکب شدن از حقوق خودشون در زمان دادرسی برخوردار نبودن دفاع کردن. و جمهوری اسلامی نمیخواهد که این اتفاق بیفتد و وکلا مردم رو، زندانیان رو، با حقوق خودشون آشنا بکنن. و حتی در این راستا یک کانون وکلای موازی رو زیر نظر قوه قضاییه تأسیس کردند که به مرور کانون وکلا رو و وکلایی که در چارچوب کانون وکلا فعالیت میکنن رو سرکوب بکنن. و از طرف دیگر هم توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی میخواهد که قوانین اسلامی و شرعی در کشور حاکم بشود، نه قوانین حقوق بشر که بر مبتنی بر اراده و خواست مردم باشد.
و کلن آقای زارزاده، اهمیت حضور وکلا چه هست در جریان این اعتراضات گسترده که با سرکوب شدید و بازداشت‌های متعدد همراه بوده؟ وقتی که بازداشت‌ها فلعی هست، اصلا امکان دسترسی به وکیل وجود داره؟
بارها ما در گذشته دیدیم که وکلای زیادی تلاش کردن که حتی در یک چنین شرایط سختی به داد دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی برسند. اما از طرف دیگری جمهوری اسلامی متوجه است که وکلا یک پلی هستند، علاوه بر این که دفاع بکنن از حقوق افرادی که زندانی هستند، پلی هستند بر اینکه اطلاعات و اخبار اونها رو به خانواده هاشون برسونن یا اینکه فضای و شرایطی رو فراهم بکنن که اون فرد زندانی احساس بکنه که دسترسی به فضای بیرون از اونجا داره، در حالی که جمهوری اسلامی میخواد که فضای حاکم در زندان یا بازداشتگاه فضای سرکوب و خفقان باشه تا بتونه اون فرد رو سرکوب بکنه. و وکیل این در واقع فضا رو میشکنه و این به نفع یک نظام سرکوبگر هیچ وقت نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر. اما در شرایطی که اعتراضات در نقاط مختلفی از ایران از یک سو و سرکوب خونین و شدید حاکمیت از سوی دیگر حدود یک ماه است که همچنان ادامه دارد، جشنواره فیلم کوتاه تهران قرار است به زودی برگزار و در حاشیه آن هم نشست‌های تخصصی با حضور برخی سینماگران شاخص برگزار شود. با این وجود در دو روز گذشته تا کنون تعدادی از سینماگران از حضور در این رویداد انصراف داده و نشست آنها لغو شده است. گفتگو می‌کنیم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی از استانبول. آقای مصلح، آیا شرایط طبیعی هست که شاهد برگزاری جشنواره فیلم باشیم در ایران و برخی سینماگران هم در این رویداد شرکت کنند و نشست تخصصی برگزار بشه؟
ببینید، من برای اینکه تو در واقع مشخص کنم شرایط جوری چه جوری پیش میره در این روزها و درباره برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران، این خبر رسمی که منتشر شده در خبرگزاری های داخل ایران که تعدادی از فیلمسازان رفتن دیدار رئیس انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران و به شکل رسمی ازش خواستن که جشنواره برگزار نشه، به تأخیر بیفته، و در واقع اینها نمایندگان فیلمسازانی بودن که مخالف شرکت در جشنواره‌ن. یعنی میخوام بگم علاوه بر اون نشست ها که تعدادی از سینماگران اعلام کردن شرکت نمی کنن در شرایط فعلی، الان خود فیلمسازانی که فیلمشون توی جشنواره پذیرفته شده مخالف برگزاری جشنواره. من چهارشنبه شب حدود 10 پست یا استوری اینستاگرامی دیدم از فیلمسازان یا سینماگرانی که فیلم دارن تو جشنواره امسال و گفتن که شرکت نمی کنن. یعنی فقط هم کارگردان نیستن، برخیشون عوامل فنی هستن. و از اونور این فیلمسازانی که رفتن دیدار دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران فعالان صنفی هستن، یعنی عضو انجمن فیلم کوتاه ایران به عنوان یکی از اصناف خانه سینما هستن. و شما اگر مواضع انجمن فیلم کوتاه رو در این حوادث اخیر بررسی بکنید، میبینید که مثلا درباره مهسا امینی بیانیه دادن و تسلیت گفتن، یکی از صنوفی بوده که فعال بوده و به همین دلیل که الان میبینیم هرچند به شکل غیر رسمی اعضاش به خواستار این شدن که در این شرایط جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار نشه. و این تفاوتی که داره با سال 98 که خواسته مشابهی مطرح شده بود اینه که حالا خود سازندگان آثار به میدون اومدن. سال 98 هم بعد از ماجراهای آبان و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی یک مطالبه شکل گرفته بود برای تحریم در جشنواره فجر. فقط یک نفر، مسئول کیمیایی، گفت که دوست نداره فیلمش در جشنواره فجر باشه. ولی الان دقت کنیم، فیلمسازان فیلم کوتاه این خواسته رو مطرح میکنن که عملا جای دیگه‌ای برای در داخل ایران برای نمایش فیلمشون ندارن. وقتی جشنواره فیلم کوتاه تهران به مراتب مهمتر از جشنواره فجر در صنعت فیلم کوتاه در قیاس با صنعت سینمای حرفه‌ای.
و نکته بعدی آقای مصلح در مورد وضعیت جامعه و به تبع اون اوضاع سینما و فرهنگ و هنر هست. وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی روز چهارشنبه از راه اندازی برنامه‌ای خبر دادند با هدف به گفته اونها تحقق استمرار شادابی و پویایی در محیط روانی سینمای کشور، از یک سو تلاش برای عادی جلوه دادن وضعیت کشور و از سوی دیگه ما شاهد جو امنیتی در مورد سینماگران، ممنوع خروج کردن بعضی ها و احضارهای متعدد هستیم و با این مسائل روبرویم. چگونه اینها در کنار هم میتونن معنا پیدا کنن؟
ببینید، اینا اصلا قابلیت این رو ندارن کنار هم جمع بشن. این وزیر ارشاد و این رئیس سازمان سینمایی همون اشخاصی هستن که تا چند هفته قبل از این در واقع بالا گرفتن اعتراض‌های گسترده در ایران داشتن مدام تهدید می‌کردن که ممنوع الکار میشن سینماگرانی که بیانیه امضا کنن، باید تنبیه بشن و از این قبیل. الان شرایط طوری پیش رفته که به نظرم خودشون متوجه شدن، سعی کردن با همچین برنامه وضعیت رو عادی جلوه بدن، ولی وضعیت سینما عادی نیست. من فقط یک نکته رو اشاره کنم، در طول حدود 20 و چند روز اخیر فروش پرفروش‌ترین فیلم‌های روی پرده 70-80% افت کرده. بعضی فیلم‌ها که اساسا میشه گفتش که قطع شده فروششون، اون فیلم‌هایی که حالا خیلی هم مورد توجه نبودن، در چنین شرایطی این برنامه رو اعلام میکنن و میگن که 2 هفته بلیت سینما نیم بها بشه. اینها در کنار موضع‌گیری‌های در واقع مسئولان سیاسی و امنیتی کشور نشون دهنده اینه که یه چیزی تفاوت کرده. یعنی اتفاقا خود اجرای چنین طرحی نشون میده که شرایط کاملا غیر طبیعیه. و من تو همین یک هفته اخیر مثلا یکی دو تا مصاحبه خوندم از سینماداران که میگفتن عملا سینما تعطیله. یعنی در اون سانس‌های پرفروشتر در با استانداردهای همین امسال که فروش فیلم‌ها خیلی پایین بود، میگن که ما اصلا سینما رو تعطیل می‌کنیم به دلیل این اعتراض‌ها و تجمع‌ها. حالا شما تصور بکنید که مثلا با اعلام کردن بلیت نیم بها یا شعارهایی مثل ایجاد نشاط و از این قبیل اصلا چیزی تغییر نمیکنه. و اینها فکر میکنم زمینه چینی برای اینه که برسن به جشنواره فجر، چون میدونن حالا از بدشانسی حاکمیت 3 جشنواره پی در پی دولتی هم هست در ماهای آینده، یعنی فیلم کوتاه تهران، بلافاصله بعدش سینما حقیقت و بعدش جشنواره فجر. و احتمالاً اینها زمینه چینیه برای اینه که بتونن جشنواره فیلم فجر رو برگزار کنن. وقتی اصرار دارن جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار شه، شما شک نکنید که سعی میکنن جشنواره فجر رو هم به هر قیمت برگزار کنن، مگر اینکه شرایط امنیتی کشور جوری باشه که از بالا بهشون دستور بدن که این برگزار نشه. همه تلاش خودشون رو میکنن برای عادی جلوه دادن شرایط.
بله، سپاسگزارم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، از اینکه با ما همراه بودید. خب، واکنش‌ها در جامعه ورزش ایران نسبت به اعتراضات سراسری و سرکوب معترضین رو مرور می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی اگه موافق باشی از مهدی طارمی مهدی دیگه شروع کنیم و گل‌های بدون شادمانی در لیگ قهرمانان اروپا.
درود مهدی جان. مهدی طارمی در حال حاضر برجسته‌ترین ورزشکار ایرانی در دنیا و کاملاً دیده میشه، بازتاب داره، اونم در رقابت‌هایی مثل لیگ قهرمانان اروپا که در کانون توجهات قرار داره و 2 گل به ثمر رسون در برابر بایر لورکوزن در خانه حریف و برای هر 2 گل شادمانی نکرد و به جاش دستی که مچبند مشکی داشت رو با مشت گره کرده بالا آورد. فکر می‌کنم دیگه همه منتقدانش رو راضی کرده باشه. البته پیش از این هم واقعا مهدی، تو هم مهدی هستی، استوری هایی که گذاشته بود، پستایی که گذاشته بود درباره اعتراضات، به راستی پستای خیلی محکمیه. یعنی نظیرش رو مثلا من در صفحه علی دایی نمیبینم، در صفحه سایر بازیکنان با این شدت و عدت نمیبینم، ولی توقعات از اون به طرز شگفت‌آوری بالاست، در حالی که خب همین حرکات امشب او انعکاس گسترده‌ای حرکات بازی او مقابل لورکوزن، اینکه شادمانی نکرد و مچبند مشکی خودش رو به نمایش گذاشت، بازتاب پیدا میکنه در رسانه‌های ورزشی تمام دنیا و باز توجهات رو جلب میکنه به اینکه در ایران چه خبره و چه اتفاقاتی داره میفته، از بعد فنی هم که واقعا خارق‌العاده بود.
مهدی، در فوتبال اتفاقات دیگه هم رخ داد، صحبت‌های دیگه هم انجام شد در روز چهارشنبه، از جمله اظهارات یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس.
خب گل محمدی در نشست خبری تلویحاً به این اشاره کرد که قبل از بازی با تراکتور بین دو نیمه و بعد از بازی ما مشکلات زیادی داشتیم، همون کنایه به این که اومده بودن برخی بازیکنان این تیم رو ببرن، و بسیار افسرده و ناراحت صحبت کرد. از سرمربی پرسپولیس بریم سر وقت سرمربی استقلال که زمین تمرین و اون شادمانی خیلی عجیبی که با کوبیدن کیک به صورت او از سوی برخی بازیکنان با انتقادات تندی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد که خب اصلا چرا این کار رو در ملأ عام انجام میدین و مردم یه چشمشون خونه، یه چشمشون اشک، شما دارید جشن میگیریدین، خیلی عجیب و دور از انتظار بود. یه اشاره هم بکنم در فوتبال به الکس مورگان، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان آمریکا، که او هم پست‌های اوباما و همسرش رو که همدلی کرده بودن با اعتراضات سراسری رو بازنشر کرده بود.
خب مهدی سوای، فوتبال از قهرمانان زن و مرد در رشته های مختلف بگو که واکنش های تازه رو دیدیم، میتونی که اشاره بکنی به چند چهره شاخص؟
دقیقا، که بسیار هم گسترده است و مهدی هر شب داره به نسبت روز قبل لحنش تندتر میشه، صریح‌تر و شفافتر میشه. از کیمیا علیزاده شروع کنم که صحبت‌های علی خامنه‌ای درباره اینکه سرود سلام فرمانده پدیده بود در دنیا، کیمیا علیزاده در صفحش نوشته که پدیده زیاد داشتیم، تمام دنیا دارن حرف از حکومت فاسد و جنایات جمهوری اسلامی میزنن. هدیه ویسی که خودش کرد، بازیکن تیم ملی هندبال زنان بوده، نوشته که یک شهر رو دارن بمباران میکنن، دنبال بستنی میهن میگردین، که کنایه به جلب شدن توجهات به یک موضوع حاشیه‌ایه. شقایق باپیری، بازیکن تیم ملی هندبال زنان هم که او هم کردستانیه، نوشته که سنندج غرق خونه، بیشرفا دارن مردمو میکشن. فرانک پرتوازر عضو تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان نوشته که هر آدمی حقشه که آزادی بیان داشته باشه و آزادی بعد از بیان. سعید فرخی مربی تیم ملی کاراته هم نوشته که ظلم با سکوت ما نفس میکشد، یعنی این که نباید سکوت کنیم. و به همین ترتیب سایر ورزشکاران در رشته های مختلف که هر روز دارن همدلی میکنن، همراهی میکنن با مردم و ناراحتی خودشون و خشم خودشون رو نسبت به سرکوب ها و اینکه حکومت به هیچ وجه به هیچ تحت هیچ شرایطی حاضر نیست تا یک قدم عقب بنشینه، این نارضایتی ها رو دارن بروز میدن. اینم بگم در پایان که رقابت های این هفته لیگ برتر هم باز قراره بدون حضور تماشاگران باشه. و نکته آخر هم این که شبکه ورزش و شبکه 3 دو تا بازی از لیگ قهرمانان رو زنده پخش میکنن، اما هیچ یک از این دو بازی دیدار پورتو با لورکوزن نیست، در حالی که میدونن همه دوست دارن بازیکن ایرانی رو ببینن و او اصلا شانس بالایی گلزنی داره. چرا؟ برای اینکه شادی پس از گل، در واقع عدم شادی پس از گلش رو نشون ندن، در واقع سانسور و سرکوب تا رقابت‌های فوتبال و پخش زنده مسابقات هم پیشروی کرده این روزها در نظام جمهوری اسلامی.
بله، سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
رادیو فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
خب، مهدی رستم‌پور اشاره کرد در گفتگوش به واکنش‌های برخی ورزشکاران در فضای مجازی نسبت به اعتراضات. یک بار دیگه همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن، آقای خامنه‌ای در صحبت‌های روز چهارشنبه در مورد سرود سلام فرمانده سخنانی رو ایراد کرد و گفتش که پدیده‌ای به گفته ایشون بی‌نظیر سرود حماسی سلام فرمانده از مرزها فراتر رفت، ده ها میلیون جوان و نوجوان رو در دنیا به خودش جذب کرد. اینها مسائلی است که به گفته ایشون بار اولی که در دنیا اتفاق میفته و باز هم به گفته ایشون دشمن اینها رو میبینه و در قبال اونها نمیخواد ساکت بشینه.
بله، خب البته اینطور که خیلی از کاربران به این مسئله اشاره کردن، بار اولی نیست که در دنیا داره اتفاق میفته. بعضی یادآوری کردن که در دوران آدولف هیتلر در جنگ جهانی دوم هم شبیه مراسم، این مراسم یا این سرود سلام فرمانده خیلی جاها اجرا میشد و خب خیلی ها اون زمان این رو نشانه ای از مردمی بودن یا پرطرفدار بودن رایش سوم میدونستن. اما کاربری به همین مسئله اشاره کرده و نوشته که تعریف سلام فرمانده ترکیبی از هیتلر و دایجان ناپلئونه، یعنی توهم در این حد به نوشته او. کاربر دیگری نوشته که سه رأس مورد اشاره خامنه‌ای برای اینکه نشون بده که این اتفاق‌ها و اعتراضایی که الان در ایران داره میفته واکنشی هست به گفته او موفقیت‌های نظام، یکی شرکت مردم در تدفین قربانیان کرونا است، یکی همین مسئله سلام فرمانده است و دیگری راهپیمایی اربعین، یعنی این سه ضلع مثلث رو او به عنوان نشانه موفقیت حکومتش دونسته بود. کاربر دیگری نوشته که به نام امیر نوشته که سخنان خامنه‌ای نشان داد که دور او را یک عده به گفته او متملق چاپلوس سناگو گرفتند که هرچه به ایشان میگویند طوریست که باعث رضایت او بشه. سلام فرمانده با کلی هزینه بیت المال پخش شد. در مقابل برای از شروین حاجی پور بدون صرف هزینه‌ای اینقدر محبوب و پرطرفدار شد. و کاربر دیگری به نام نرجس به همین مسئله اشاره کرده و نوشته که یعنی خامنه‌ای نتونست حتی به شروین حاجی پور و ترانه‌اش هم حسادت نکنه و با این کار خودش رو خار و خفیف کرد. یک کاربر دیگری هم جالب بود، توییت کرده بود که اول که این سخنان رو در یه توییتی خونده بود فکر کرده بود که این مسئله خبر نادرست و فیکه، یعنی باورش نمیشد که رهبر جمهوری اسلامی یک همچین مسئله رو، سرود سلام فرمانده رو که در تحسین خودش هست، به عنوان نشانه موفقیت نظامش بدونه و بعد دیده بود که نه، این واقعیت داره. و کاربر دیگری هم به همین مسئله اشاره کرده و نوشته که واقعیت داره که دیکتاتورها با گذر زمان به گفته او کور و احمق میشوند.
خب من میخوای اشاره بکنی به سایر ویدیوهایی که از اتفاقاتی که این روزها در جامعه ایران میفته و در فضای مجازی مورد توجه واقع شده.
یک توییت دیگه ای که به ذهنیت معترضان میشه در واقع برای ما آشکار میکنه ذهنیت معترضان رو، این هست که نوشته که از تمام واژه‌هایی که این افراد در این 43 سال ساختند و استفاده کردند حالم به هم میخورد. همین حق علیه باطل یا کلمه رهبر، احساس میکنم که در این جنبش به گفته او باید حتی واژه ها رو از نو بسازیم. ویدیوهایی مهدی از زنانی که حجابشون رو برداشتن در اعتراض همچنان داره منتشر میشه، از جمله این ویدیویی که داریم میبینیم مربوط به دیروز هست در تهران که گروهی از زنان به نشانه اعتراض حجاب برداشتن و روسری رو در هوا میچرخونن. از این ویدیوها زیاد منتشر شده مهدی و نشون میده که یه نکته دیگه هم بگم مهدی، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا هم توییت کرده، نوشته که حمایت میکنه از سرکوب بیرحمانه و ادامه دار معترضان رو
محکوم میکنه،
بله، رودرویی آشکار با حقوق بشر میدونه و گفته که با شرکت های فناوری صحبت کرده که حتی خدمات و ابزارهای ارتباطی بیشتری رو در اختیار مردم ایران قرار بدن.
و در این شرایطی که اینترنت دچار فیلترینگ بسیار شدید و گسترده است. خیلی خیلی ازت ممنونم که امروز در استودیو صبحانه با خبر حضور داشتی.
مشت تو بر سر و سینه، لگده تو بر تنم، سوگ و موی خشم و اندوه ایران مادرم، تا فردای آزادی می سوزم من زنم، تا فردای آزادی می سوزم من زنم. خوش کنی خوش کنی تا را بوده می خنم، ریختی خون ریختی خون دیگه من نمی خسرم، نیستی از من و از ما شده خون این وطنم، نیستی از من و از ما شده خون این وطنم. موی من مثل یه آتیش به عبای روتنت، صدای من یه خنجر خفقان رو خفزده، زن زندگی آزادی همه دنیا از بره، زن زندگی آزادی همه دنیا از بره.
خب از فضای مجازی بریم سراغ رسانه‌های کاغذی، مرور مطبوعات روزنامه‌ها همراه با شهرام رفیع‌زاده.
سیستم امنیتی جمهوری اسلامی روزنامه‌ها رو به گونه‌ای وادار کرده که گزارش‌های مربوط به اعتراضات رو پوشش ندن، البته اعتراضات روزانه یا شبانه‌ای که در شهرهای مختلف هست رو پوشش ندن. اخبار گزارش‌ها و یادداشت‌های درباره حواشی اعتراضات در روزنامه ها منتشر میشه. روزنامه مردم سالاری به عنوان بنبست ساماندهی اعتراضات در ایران نوشته در دیماه سال 96 که اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد و بعد در آبان 98 بار دیگر تکرار شد و حالا بار دیگر در بسیاری از شهرهای ایران در 26 روز گذشته اعتراض شده و مردم تظاهرات کردن و خواستهاشون هم صریح بیان کردن. این روزنامه نوشته که هر بار مقام های جمهوری اسلامی ادعایی مطرح میکنن مبنی بر حق اعتراض رو میز به رسمیت میشناسن ولی اختشاش رو باش برخورد میکنن، در حالی که بنوشته این روزنامه حتی برای اعتراض مسالمت آمیز هم جایی وجود نداره در جمهوری اسلامی. حتی اعتراضات صنفی هم در چند سال گذشته، یعنی وقتی چهار تا یا چند تا کارگر هم جمع شدن جایی گفتن ما حقوق نگرفتیم، اونها رو هم سرکوب کردن گرفتن و حالا با این اعتراضات گسترده سراسری مواجه شدن و باز هم همون ادعاهای سابق رو مطرح می‌کنن. روزنامه دیگری که درباره اعتراضات خبری رو منتشر کرده روزنامه همشهری است. روزنامه‌ای که حالا توسط یک تیم کاملا امنیتی نزدیک به علیرضا زاکانی شهردار تهران منتشر میشه و اظهارات علی خامنه‌ای رو برجسته کرده. از قول علی خامنه‌ای نوشته که برخورد امنیتی با عوامل دشمن انجام بشه، کار فرهنگی با افرادی که هیجان زده است. علی خامنه‌ای در سخنرانی که روز چهارشنبه داشت پذیرفت اعتراضات گسترده رو در ایران، اما از اونها به عنوان اختشاش یاد کرد و گفت که این افرادی که در اعتراضات شرکت میکنن دو دسته هستن، عده‌ای فریب خورده هستن عامل دشمن و عده‌ای هیجان زده، با عوامل دشمن باید برخورد امنیتی بشه تاکید کرد و گفت که با هیجان زده ها باید کار فرهنگی و ارشادی انجام بشه. البته خامنه‌ای پیشتر هم گفته بود که دانش آموزان رو باید باهاشون به شکل تنبیه برخورد کرد که حالا بسیاری از دانش آموزان هم در چند روز گذشته بازداشت شدن. به هر حال هر گونه که رهبر جمهوری اسلامی حرف بزنه تغییری در نتیجه اعتراضات نداشته در یک ماه گذشته و مردم همچنان باز هم آمدن در خیابان و شعار دادن و اعتراض خودشون رو بیان کرد. در همین زمینه بازداشت‌ها روزنامه شرق هم یادداشتی منتشر کرده چرا دانش آموزان بازداشت شدن. این روزنامه نوشته که حتی بر اساس قوانین فعلی در ایران هم بازداشت دانش آموزان به دلیل سردادن شعار علیه مقام های جمهوری اسلامی کاری خلاف قانون هست. اظهارات وزیر آموزش و پرورش رو بهش انتقاد کرده که گفته ما این دانش آموزان رو گرفتیم که اینها رو به لحاظ روانی روشون کار کنیم تا دیگه از این حالت مخالفت در بیان. روزنامه شرق تاکید کرده که این روش بدترین نوع مواجهه با اعتراضات دانش آموزان هست. دانش آموزان دختر به ویژه در چند هفته گذشته آمدن به خیابان و شعارهای خیلی روشن و صریحی سر دادن علیه جمهوری اسلامی، حجاب‌های اجباری رو برداشتن و حالا مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر کشتار بسیاری از مردم معترض که در میان اونها کودکان و نوجوانان هم حضور داشته، بیش از 33 کودک و نوجوان در جریان اعتراضات توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند، حالا به بازداشت گسترده دانش آموزان هم اقدام کرده که خود این حتی بر اساس قوانین فعلی در ایران هم به نوشته این روزنامه تخلف و خلاف قانون است.
این فیسبوک رادیو فرداست.
خب پایان صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم و آرزو میکنم که در این روزها هر کجا که هستید سلامت و در امان باشید.
دست به دست هم دهیم و از ستم